الحكيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن در برهان صدیقین بود. صدیقین مبالغه در صادقه، یعنی کسی که زیاد راستگو هست، و مبالغه در اینجا به معنای این است که صدیقین در قول و فعل، در اعتقاد و عمل ملازم با صدق و همراه با صدق هست. جهتش هم اینه که در سایر براهین از راه ممکنات و ماهیات پیش میرن تا به واجب برسن، و ماهیت در حد ذات باطله. الممکن من ذاته ان یکون لیس و من علته ان یکون ایس. على كل شيء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محاله زائل. پس بنابراین کسانی که از راه غیر واجب، یعنی از راه ممکنات، از راه ماهیات پیش میرن تا به واجب برسن، اینها در حقیقت از راههای پیش میرن که اونها اباطیلن، در حد ذات باطلن. پس بنابراین راه غیر صدیقین مشوب و آمیخته با بطلان و کذبه. اما صدیقین از راه خود واجب تبارک و تعالی و تقدس پیش میرن و به واجب میرسن، لذا اینها هم در قول و اعتقاد و هم در فعل و عمل ملازم با صدق هستن، اینا زیاد راستگو هستن. به این مناسبت برهان صدیقین رو برهان صدیقین نامیدن. حالا صدر المتعلم قدس سره تقریر می‌فرمایند برهان صدیقین رو. برای تقریر و توضیح برهان صدیقین نیاز به تمهید مقدماتی است. پنج مقدمه برای تقریر و توضیح برهان صدیقین لازم است. البته از این پنج مقدمه دو مقدمه اصلی است و اون سه مقدمه دیگر متفرع بر مقدمه دومن، یعنی اونها دیگه مقدمات فرعی هن، مقدمات اصلی به حساب نمیان، و الا برهان صدیقین مبتنی بر دو مقدمه اصلی است، بر دو اصل فلسفی، بر دو مسئله فلسفی. حالا به جوری که ایشان تقریر میفرماید تا بعدن برسیم به نظریه ابتکاری علامه طباطبایی قدس سره و تقریری که ایشان برای برهان صدیقین دارن، که حاشیه‌ای هم در اینجا مرقوم فرمودن. اول از توضیح عبارت صدر المتعلمین فارغ بشیم و بعداً وارد بشیم در بیانات و فرمایشات علامه. اما اون پنج مقدمه ای که برای تقریر و توضیح برهان صدیقین لازمه، مقدمه اول که مقدمه اصلی است، عبارت است از اصالت و وحدت و بساطت وجود. این مقدمه اول است. وجود اصیل است، وجود واحد است و وجود بسیط است، مرکب نیست. سه چیز رو در همین مقدمه اول باید توضیح بدیم. اما اصالت وجود به این معنا که دار تحقق رو وجود تشکیل داده و اصالت، واقعیت، خارجیت، ملک تلق وجوده و از آن وجود است و ماهیت امریست اعتباری، البته اعتباری نفس الامری، که از حد وجود، از محدودیت وجود امکانی انتزاع میشه. این بحث اصالت وجود، اثبات اصالت وجود در امور عامه، یعنی در جلد اول این کتاب گذشته. لذا دیگه اینجا ما بحثی راجع به اصالت وجود نخواهیم داشت. و اما وحدت وجود، وجود علاوه بر اصالت وحدت داره. مرحوم حاجی قدس سر رو در منظومه حکمت می‌فرمایند که و ما له تکسرون قد حصلا ففیه ما سواه قد تخللا. چیزی کثرت پیدا میکنه، کثیر میشه، که ما سوای او و غیر او در او متخلل بشه، در او وارد بشه. و الا اگر یه چیزی فقط خودش باشه و خودش، که کثرت پیدا نمیکنه. کثرت از اونجا پیدا میشه که غیر شی داخل میشه در شی، متخلل میشه در شی. خلاصه برای کثرت باید پای غیر شی در میان باشه، و تا پای غیر به میان نیاد چیزی کثرت پیدا نمی کنه. و ما له تکسر قد حصلا ففیه ما سواه قد تخللا. اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا وراء عبادان. بنابر اصالت وجود، خب غیر وجود چیزی نیست، غیر از وجود چیزی واقعیت نداره تا متخلل بشه در وجود، تا قدم به میدان بگذاره، پا در میون بگذاره و وجود رو کثیر کنه. در واقع وجود از خودش و خودش، وجود از تو وجود، خب چطور میخواد وجود کثرت پیدا بکنه؟ پس بنابراین وجود وحدت داره. و اما وجود بساطت داره. معنای بساطت وجود که همون عدم ترکیب باشه، عبارت است از این که وجود ماهیت نداره، وجود حد نداره. اصل وجود رو داریم میگیم ما. وجود ماهیت نداره، وجود حد نداره، وجود قوت نداره، وجود عدم نداره، وجود قصور نداره، وجود نقص نداره، کاستی نداره، وجود فتور نداره. خب وقتی وجود اینها رو نداشت، بسیط خواهد بود، مرکب نمیشه. خب حالا چطور وجود حد نداره، وجود ماهیت نداره؟ اینا عبارت و نخرای همه، هر کدوم رو دلتون میخواد تعبیر کنید، چون تعبیرات مختلفی حالا در عبارت بهش برخورد میشه. بگیم وجود ماهیت نداره، بگیم وجود حد و مرز نداره، بگیم وجود قوت نداره در مقابل فعلیت، وجود فقط فعلیت، وجود عدم نداره، وجود فقط حصوله، وجود قصور نداره، نقص نداره، فتور نداره، کاستی و کمبود نداره، اینها همه عبارت و نقرای همه. به چه دلیل حالا وجود اینها رو نداره؟ به خاطر اینکه اگر وجود اینها رو داشته باشه، ماهیتی غیر از وجود و موجودیت خواهد داشت. ببینید الان ممکن اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. خب ممکن اضافه بر وجود ماهیتی داره، لذا ممکن یک ماهیتی غیر از وجود، غیر از موجودیت پیدا میکنه. خب حالا اگر خود وجود بخواد ماهیت داشته باشه، این جمله رو راجع به ممکن گفتن، اعلم ان کل ممکنه زوجان ترکیبیون له ماهیتون و وجود، راجع به وجودش که نگفتن دیگه. اگر بنا باشه که خود وجود ماهیت داشته باشه و حد داشته باشه، لازم میاد که وجود یک ماهیتی غیر از وجود، غیر از موجودیت پیدا بکنه. و حال اون که ما داریم میگیم وجود، ماهیت وجود، حقیقت وجود، این ماهیتی که در اینجا درباره وجود به کار برده میشه، ماهیت بالمعنى العام میشه دیگه، یعنی ما به شیء و هوه، نه ماهیت بالمعنى الاخص که در مقابل وجوده. خب وجود ماهیتی، حقیقتی غیر از همون وجود، غیر از موجودیت نداره، پس بنابراین وجود بسیط خواهد بود و ترکیب نخواهد داشت. این مقدمه اول برای تقریر برهان صدیقی که یکی از مقدمات اصلی است. پس مقدمه اول عبارت شد از اصالت وجود، وحدت وجود، واحد بودن وجود و بساطت وجود، عدم ترکیب، مرکب نبودن وجود. این مقدمه اول بود که تمام شد. مقدمه دوم این است که گرچه وجود حقیقتی است واحده که در مقدمه اول بیان شد و گفتیم، ولیکن دو تا کثرت متوجه وجود میشه. یک کثرت بهش کثرت ذاتی طولی نوری میگن که عبارت باشه از همون کثرت مراتب. وجود مراتبی پیدا میکنه که این مراتب مختلفن از نظر کمال و نقص، مختلفن از نظر شدت و ضعف. وجود یه مرتبه کامل پیدا میکنه و یه مرتبه ناقص، یه مرتبه شدید پیدا میکنه و یک مرتبه ضعیف. الفهلویون الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشککن تعوم مراتبن غنن و فقرن تختلف چند نور حیث و ما تقوا و ضعف. مثل نور، چطور نور یه مراتبی پیدا میکنه، نور شدید و نور ضعیف داریم، وجود هم یه مراتبی پیدا میکنه. این یه کثرتیست که متوجه وجود میشه. این کثرت رو بهش کثرت طولی میگن چون کثرت مرتبه ایست. این کثرت رو بهش کثرت نوری میگن چون زیر سر خود وجوده، مربوط به خود وجوده. و همچنین کثرت ذاتی میگن به خاطری که مربوط به خود وجوده. یعنی چه مربوط به خود وجوده و زیر سر خود وجوده؟ یعنی تشکیک در وجود تشکیک خاصی است، نه تشکیک عامی. و تشکیک خاصی عبارت است از این که ما به الاختلاف با ما به الاتفاق یکی باشه. مرحوم متعلق سبزواری می فرماین که و فل وجود ما به افتراقو یکون و این ما به اتفاقو. در این مراتب متکثره و کثیره‌ای که وجود پیدا میکنه، ما به الاتفاق وجوده، ما به الاختلاف هم وجوده. یعنی اینجوری نیست که مثلا مرتبه کامله و شدیده مرکب باشه از وجود و کمال، یا مرتبه ناقصه مرکب باشه از وجود و نقص. نه، مرتبه کامله هم وجوده، مرتبه ناقصه هم وجوده، منتها مرتبه ناقصه یه وجود خواستیداریست، یه وجود کوتاهیست، به خلاف مرتبه کامله که کاستی نداره، کوتاه نیست. و الا اینجوری نیست که این مراتب مرکب باشن از وجود و یک چیز دیگری و اختلافشون زیر سر چیز دیگری غیر از خود وجود باشه. لذا تشکیک در وجود تشکیک خاصیست، و به این مناسبت به این کثرت طولی کثرت نوری میگن و کثرت ذاتی. یک کثرت دیگری هم متوجه وجود میشه که اون رو بهش میگن کثرت عرضی، عرضی ظلمانی. در مقابل اون ذاتی طولی نوری، عرضی، عرضی ظلمانی. و اون کثرتی است که برخورد میکنه به وجود از ناحیه ماهیات. این کثرت کثرتی است که بین موجودات یه مرتبه از مراتب وجود پیدا میشه، و موجودات یه مرتبه که در عرض هم هستن این کثرت رو پیدا میکنن. لذا به این کثرت میگن کثرت عرضی. کثرت عرضی هم میگن چون مربوط به ماهیته، مربوط به خود وجود نیست. کثرت ظلمانی هم میگن چون این کثرت مربوط به ماهیته و ماهیت در حد ذات تاریک از نور وجوده. الممکن من ذاته ان یکون لیس، ماهیت در حد ذات معدوم، نور وجود درش نیست، تاریک. البته علامه طباطبایی قدس سره رو در آخرین حاشیه‌ای که در جلد اول اسفار دارن یه بحث قابل توجهی را مطرح می‌فرمایند، و اون اینه که با توجه به اصالت وجود و با توجه به اینکه در دار تحقق و واقعیت چیزی غیر از وجود نیست و ماهیت امری است اعتباری و انتزائی و از حد وجود انتزاع میشه، چطور میشه که ماهیت مکثر وجود باشه؟ ماهیتی که امری اعتباری است مکثر وجودی باشه که امری حقیقی و واقعی و اصیله. این چطور میشه؟ ایشان در اونجا میفرمایند که باید یک بابی در فلسفه منعقد بشه و گشوده بشه تحت عنوان تشکیک عرضی. چون ببینید تشکیک اصطلاحاً به همون کثرت طولی میگن، تشکیک در مورد کثرت عرضی به کار برده نمیشه. ایشون میفرمان باید یک باب جدیدی در فلسفه گشوده بشه و منعقد بشه تحت عنوان تشکیک عرضی، و در اونجا اینطور گفته بشه که کثرت عرضی وجودم مربوط به خود وجوده، چون ماهیت که امری اعتباری است این نمیتونه مکثر امر حقیقی باشه که وجود باشه. خب پس بنابراین مقدمه دوم عبارت شد از تشکیک وجود، که وجود دو تا کثرت پیدا میکنه، یک کثرت طولی و یک کثرت عرضی. کثرت طولی همون مراتبی است که وجود داره، کثرت عرضی هم موجوداتی که یه مرتبه از مراتب وجود دارن، مثل موجودات مادی. این هم مقدمه دوم بود که تمام شد. اینم مقدمه اصلی بود و تقریر برهان صدیقین به روش صدر المتعلهین مبتنی بر این دو مقدمه اصلی است که یکی اصالت وجود باشه و یکی هم تشکیک وجود، یعنی باید این دو مقدمه، این دو مسئله فلسفی ابتدا تبیین بشه تا بعدن زمینه برای تقریر و پیاده شدن برهان صدیقین فراهم بشه. سه تا مقدمه دیگه هم در اینجا هست که اینها دیگه مقدمات فرعی است، اینها متفرع از همون مقدمه دومه. مقدمه سوم عبارت است از این که مرتبه کامل وجود اون مرتبه است که وابسته به غیر خودش نیست، و مرتبه ای که وابسته به غیره اون ناقص خواهد بود، کامل نخواهد. این مقدمه سوم. پس مقدمه سوم این شد که مرتبه کامل وجود اون وجودی است که وابسته به غیر خودش نباشه، و اگر وجودی وابسته به غیر خودش شد، متقومه به غیر خودش شد که تا غیر نبود اون نبود، اون میشه وجود ناقص، اون میشه مرتبه ناقصه، اون دیگه مرتبه کامله نخواهد. اینم مقدمه سوم بود که تمام شد. مقدمه چهارم این است که مرتبه کامله تقدم داره بر مرتبه ناقصه. این رو ایشون به تعبیرات باز گوناگون و مختلفی ادا می فرماین و بیان می فرماین و ذکر می کنن. بگیم که کمال تقدم داره بر نقص، وجود تقدم داره بر عدم، فعلیت تقدم داره بر قوه. تا مرتبه کامله ای نباشه، مرتبه ناقصه ای در کار نخواهد. تا وجود نباشه، عدم، کاستی، نمیدونم قصور، نقص، فتور، اینها معنا نخواهد داشت، اینها در کار نخواهد. تا حصول و فعلیتی نباشه، قوه، امکان، ماهیت، اینها پیداشون نمیشه، اینها در کار نخواهد. این هم مقدمه چهارم بود که مرتبه کامله قبل از مرتبه ناقصه است، یعنی تقدم داره بر مرتبه ناقصه، که عرض کردم این رو با تعبیرات گوناگون در عبارت ایشان ذکر می‌فرد. این هم مقدمه چهارم بود که تمام شد. مقدمه پنجم این استش که مرتبه تامه و کامله جامع مرتبه ناقصه هست با زیادتی. مرتبه کامل مرتبه ناقص رو هم در خودش داره، با مازاد، با اضافه. اینم مقدمه پنجمه. ملاحظه فرمودید که این سه تا مقدمه متفرع بر همون مقدمه دومه، یعنی این سه تا مقدمه خاصیت نظام مراتبه. در هر جا که مراتبی انتظام پیدا کرد، نظم و نظام پیدا کرد، این سه تا مقدمه اخیر میاد. یعنی مرتبه کامل وابسته به غیر خودش نیست، ناقص وابسته به غیر خودشه که همون مرتبه کامل باشه. مرتبه کامل قبل از مرتبه ناقصه و تقدم داره برو. مرتبه کامل جامع مرتبه ناقصه با مازاد، با زیادتی. خب حالا با توجه به این مقدمات پنجگانه، برهان صدیقین به روش صدر المتعالین اینجوری تقریر میشه و پیاده میشه که وجود دو مرتبه پیدا میکنه، دو تا مرتبه داره. یک مرتبه کامله که حقیقت وجوده، یعنی اصل وجود، یعنی خود وجود. کاملترین مراتب وجود، خود وجود، اصل وجود، حقیقت وجود، صرف وجود، این دیگه مرتبه است که دیگه کاملتر از او در میان مراتب وجود نیست. این یه مرتبه که وجود پیدا میکنه. یک مرتبه هم وجود ناقصی که متقوم و وابسته به اون وجود کامل و مرتبه کامل است. اون مرتبه کامله که صرف وجود باشه، اصل وجود باشه، حقیقت وجود باشه، اون واجبه، ذات واجبه که صفاتش هم این ذاتشه، اون میشه ذات و صفات واجب. و مرتبه ناقصه که متقدم و وابسته به مرتبه کامله و به وجود کامل هست، اونم میشه افعال و آثار واجب تبارک و تعالی، یعنی ممکنات. پس بنابراین وجود دو تا مرتبه پیدا می‌کنه. یه مرتبه کامله که اصل وجود، صرف وجود، حقیقت وجود، خود وجود، این واجبه. چرا؟ به خاطر این که وجود اسمش روشه، همونطور که قبلا هم عرض کردم. وجود یعنی هست، هست که نمیتونه نیست باشه، وجود که نمیتونه پذیرای عدم باشه، نمیتونه قابل عدم باشه، نمیتونه نقیض خودش رو بپذیره. پس بنابراین اون مرتبه کامله که اصل وجود و حقیقت وجود و خود وجوده، اون مرتبه واجبیست، اون ذات واجبه و صفات واجبه هم که این ذاتشه، اون میشه ذات و صفات واجب. یه مرتبه ناقصه ای هم وجود داره که متقدمه به مرتبه کامل است. حالا اینو عرض میکنم چرا متقدمه، و اون عبارت است از افعال و آثار واجب تبارک و تعالی که ممکنات باشه. حالا چرا این مرتبه ناقصه متقدمه به اون مرتبه کامل است، وابسته به حقیقت وجود و اصل وجوده؟ به خاطر این که فعل و اثر معلول هیچگاه همپا و همتراز و هم رتبه با علت خودش نخواهد بود. مرحوم کمپانی در تحفت الحکیم می فرماید که ولیس فی شرکت من تشبیهی و ذل لا یبلغ شأن ذیهی. هیچ وقت معلول هم شأن و هم پایه و هم تراز و هم رتبه با علت خودش نیست. خب اگر وجود ناقص که افعال و آثار واجب هست، ممکنات است، این متقدم به وجود کامل که صرف وجود و اصل وجود و حقیقت وجود باشه که ذات و صفات واجبه، اگر متقدم و وابسته به او نباشه، معناش اینه که همتراز با او باشه، یعنی حقیقت وجود باشه، یعنی صرف وجود باشه، یعنی اصل وجود باشه. و اگر بخواد اصل وجود باشه، حقیقت وجود باشه، معناش اینه که بسیط باشه، حد نداشته باشه، ماهیت نداشته باشه، فقط حصول و فعلیت باشه، قوه و امکان نداشته باشه. معناش اینه که ممکن نباشه، معناش اینه که فعل و اثر واجب نباشه، معناش اینه که ذات واجب باشه. پس بنابراین مرتبه ناقص که ممکن باشه، فعل و اثر واجب باشه، این متقدم و وابسته به مرتبه کامله که حقیقت وجود باشه، ذات واجب تبارک و تعالی باشه، وابسته به اوست. و مرتبه کامله یعنی واجب هست که وجود ممکن را که فعل و اثرش باشه، به جعل بسیط، به جعل بسیط یک مفعولی جعل می فرماید. نتیجه این تقریر برهان صدیقین به روش صدر المتعلهین قدس سره این میشه که چه وجود مرتبه کاملش رو در نظر بگیرید، یعنی صرف وجود واجبه، و چه مرتبه ناقصش رو در نظر بگیرید، یعنی ممکنات فعل و اثر واجب، اینم باز متقدم به واجبه. و در هر دو صورت وجود واجب تبارک و تعالی اثبات میشه. این تقریری است که صدر المتعلهین برای برهان صدیقین دارد. این رو من حالا تطبیق بکنم و وارد بشیم در بیان علامه و حاشیه که علامه در اینجا دارد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و تقریره ان الوجود کما مره حقیقتون عینیتون واحدتون بسیطتون. وجود چنان که در امور عامه و جلد اول این کتاب هم بحث اصالت وجود هم بحث تشکیک وجود، این دوتا مقدمه اصلی در همون امور عامه و جلد اول این کتاب گذشته. وجود چنان که در امور عامه گذشته حقیقتون یه حقیقتیست، عینیتون یعنی اصیلتون یعنی واقعیت داره، خارجیت داره و داره تحقق و واقعیت رو وجود تشکیل میده. واحدتون وحدت داره، وجود حقیقتون اصیلتون واحدتون. تا حالا برسیم در مقدمه دوم که میگیم مشککتون ذو مراتب. حقیقت دیگه نه، حقیقت هم همون خارجیت داشتنه دیگه. واحدتون وحدت داره، چون که تا پای غیر به میان نیاد کثرت برای شی درست نمیشه و وجود ثانی نداره، بنابر اصالت وجود دیگه پای غیری در دار تحقق در کار نیست. پس بنابراین چی مکثر وجود بشه؟ این حالا مقدمه اول. مقدمه دوم این است و بسیطتون، و وجود بسیط مرکب نیست، یعنی حد نداره، ماهیت نداره، نقص نداره، فطور نداره، قصور نداره، قوت نداره و خلاصه ماهیت و مرز نداره، محدودیت نداره، چون اگر داشته باشه یه ماهیتی غیر از وجود و موجودیت پیدا خواهد کرد، مثل ممکن که چون وجود ممکن حد و مرز و ماهیت داره، ممکن یه ماهیتی غیر از وجودش و غیر از موجودیتش داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم تشکیک وجود که باز در همون امور عامه گذشته. لاختلاف بین افرادها لذاتها الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف. اختلافی بین افراد وجود لذاتها که خود افراد وجود رو در نظر بگیریم، خود وجود رو در نظر بگیریم که همون کثرت طولی باشه، بله در کثرت عرضی خب دیگه خود وجود در نظر گرفته نمیشه، به واسطه ماهیت یک کثرت عرضی برای وجود پیدا میشه که اون رو هم باید بنابر اصالت وجود درش تجدید نظر کرد، چنان که علامه در آخرین حاشیه جلد اول اسفار فرمودن و باید یه باب جدیدی در فلسفه تحت عنوان تشکیک عرضی منعقد بشه، چون تشکیک اصطلاحا به همون کثرت طولی و همون کثرت مرتبه‌ای اطلاق میشه.
کثرت طولی هیچ
نیازی به ماهیت نیست؟ نه 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 نه، چون آخه ماهیت چیزی نیست، آخه ماهیت ثبت العرش سمن غش، شما اول ماهیت رو سراغش رو بگیر، نشونش بده، پیداش بکن تا بعدن حالا بخوای یه حکمی رو بر وجود از ناحیه ماهیت بار بکنه. دیگه اصالت الوجود جلو این حرفا رو میگی. لاختلاف بین، لذا اون تشکیک عرضی هم باید زیر سر خود وجود باشه، باید مربوط به خود وجود باشه، همون کثرت عرضی، چون آخه غیر وجود چیزی نیست. لیس فی الدار غیره دیار، نیست در خانه دلم جز یار، لیس فی الدار غیره دیار، غیر از وجود چیزی نیست. لاختلاف بین افرادها لذاتها که خود اون افراد، خود وجود در نظر گرفته بشه، یعنی نظر به کثرت طولی در اینجا هست، اختلافی نیست الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف. مثل نور کن نور حیث ما تقوا و ضعف که پهلویین میگن. و فی الوجود ما به افتراقو یکونو این ما به اتفاق و تشکیک در وجود، تشکیک خاصی است، یعنی زیر سر خود وجوده، از اول تا آخر خود وجوده، چیز دیگری نیست. یکیه دیگه حالا تفنن در تعبیر این دیگه، به خاطر اینکه در منطق خوندید دیگه که نمیدونم تشکیک شش قسم میشه، اینا دیگه تفنن در تعبیر. حالا او به امور زائدت، یعنی لختلاف بین افراد، او به امور زائده عرض میکنم که در مقابل اون الا لذاتها بالکمال و نفس، یه اختلافی هم افراد وجود پیدا میکنن به اموری که زائد بر اون افراد وجوده، زائد بر وجوده یعنی مغایر با وجوده، که زیادت به معنی مغایرت در کتب معقول، که عبارت باشه از ماهیگر، که این اشاره به کثرت عرضی باشه. کما فی افراد ماهیت نوعیت، مثل اختلاف و کثرتی که در افراد ماهیت یه نوع با افراد یه ماهیت نوع دیگه، کثرتی که افراد یه ماهیت نوعی مثلا مثل انسان با یه ماهیت نوعی دیگه مثل فرس پیدا میکنه، این کثرت دیگه زیر سر ماهیته، چون ماهیت انسان و ماهیت فرس با هم فرق میکنه. خب اینم مقدمه دوم بود که تمام شد. حالا این او به امور زائده هم عرض میکنم که، یا اگر لا به امور زائده باشه که دیگه همون فقط کثرت طولی و تشکیک همون وجود مورد نظر خواهد. مقدمه سوم که اینا دیگه مقدمه اصلی نیست، نتیجه همین مقدمه دومه، و غایت و کمالها مالا اتم منهو و هو الذی لا یکون متعلقا بغیره ولا یتصور ما هو اتم منه اذ کل ناقص متعلق بغیره مفتقر الی تمامی. اینم مقدمه سوم. بالاترین مرتبه وجود، غایت کمال حقیقت وجود، بالاترین مرتبه و مرتبه کامل وجود، مالا اتم منه، اون مرتبه است که دیگه بالاتر از اون نباشه، و اون مرتبه است که متعلق و وابسته به غیر وجود، به غیر خودش نباشه. ولا یتصور ما هو اتم منه، و تصور نمیشه چیزی که اتم از خود وجود باشه، یعنی مرتبه کامل وجود خود وجوده، اصل وجود، حقیقت وجود، صرف وجود، همونی که واجبه تبارک و تعالی و تقدس. خب پس مرتبه کامله که همون صرف وجود و اصل وجوده، این متعلق و وابسته به غیر نیست. چرا؟ زیرا هر وجود ناقص و هر مرتبه ناقصی وابسته به غیر خودش هست که همون مرتبه کامل باشه و محتاج به تمام و کمال خودش هست که کمالش همون مرتبه کامل است. چون کمال معلول علته، چون وجود معلول در علت کامل میشه، به الا وجود معلول خودش ناقص. خب اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم هم اینه که وقد تبین فی ما سبق ان تمام قبل النقص والفعل قبل القوه والوجود قبل العدم. در همون امور عام باز گذشته، در همون مباحث تشکیک وجود، که تمام تقدم داره بر نقص، کمال تقدم داره بر نقص، فعل تقدم داره بر قوه، وجود تقدم داره بر عدم، فعلیت تقدم داره بر قوه و امکان، تا او نباشه این نخواهد بود. اینم مقدمه چهارم که خاصیت همون نظام مراتبه. مقدمه پنجم، و بوین ایزن ان تمام الشی هو الشی و ما یفضل علی. باز در همون مباحث تشکیک بیان شده که تمام شی شی است با فضیلت و زیادتی، با اضافه، یعنی مرتبه کامل جامع مرتبه ناقص با زیادتی، مرتبه ناقص رو در خودش داره با اضافه. اینا دیگه خاصیت نظام مراتبه، این سه تا مقدمه متفرع بر همون مقدمه تشکیک. خب حالا با توجه به این مقدمات پنجگانه که دو تا مقدمش اصلی بود، تقریر برهان صدیقین به روش صدرا اینه: فاذا الوجود اما مستقنن عن غیره و اما مفتقرون لذاتهی الى غیره. پس وجود دو تا مرتبه داره، یا وجود اینجا همونطور که مرحوم حاجی فرمودن این اما برای تقسیم نه برای تردید، نه میخوان قسمت کنن که وجود دو جوره، یه قسمش اونه یه قسمش همینه، نه اینکه تردیدی در کار باشه یا اونه یا اون یکیشون، نه هر دوشون هست. وجود یا بی نیاز از غیر خودش هست که همون مرتبه کامله باشه که واجبه که صرف وجود باشه، و یا مفتقر به ذات هست به غیر خودش، یعنی ذاتش محتاج به غیر خودش هست که ذات مرتبه ناقصه مفتقر به مرتبه کامله هست که وجود ممکنات و افعال و آثار واجب باشه، و در هر دو صورت یعنی بنابر هر دو قسم وجود واجب تبارک و تعالی اثبات میشه. حالا این دو قسم، ول اول و هو واجب الوجود، اولی ذات واجبه که صفاتش هم این ذاتشه او واجبه، و هو صرف الوجود الذي لا اتم منه ولا يشوبه عدم ولا نقص. این مرتبه کامله که واجب باشه، این صرف وجوده، خود حقیقت وجود، اصل وجود که دیگه مرتبه کاملتری از او نیست، ولا یشوبه عدم ولا نقصون چون بسیطه، دیگه مشوبه به عدم و نقص و قوه و ماهیت و کاستی و فطور و نقص دیگه نیست. این واجبه، چرا؟ چون اسمش روشه، چون وجود هیچگاه پذیرای عدم که نقیض خودش باشه نیست، وجود یعنی هست دیگه، هست که هیچ وقت نیست نمیشه. و ثانی قسم دوم هو ما سواه من افعالهی و آثارهی، ما سوای واجبه یعنی ممکنات، غیر واجب که ممکنات باشن که عبارت باشه از افعال و آثار واجب. ولا قوام لما سواه الا بهی، ما سوای واجب که ممکنات و افعال و آثار او باشن متقدم به واجبن، یعنی تا واجب نباشه خیمه وجودی اینا قائم نمیشه، سرپا نمیشه، اینا قوامی و تحققی ندارن مگر به برکت واجب تبارک و تعالی، به واسطه واجب. یعنی این قسمم شما در نظر بگیرید باز وجود واجب اثبات میشه، اگر صرف وجود رو در نظر بگیرید خب صرف وجود که واجب، واجب اثبات میشه. این وجود فعل و اثر و ممکن را هم که مشوب به ماهیت و عدم و قوه هست و بسیط نیست مرکب است، این هم در نظر بگیری این هم متقبل و وابسته به واجبه. چرا متقبل به واجبه؟ چون اگر متقبل به واجب نباشه یعنی باید خود واجب باشه، خود حقیقت وجود باشه، یعنی باید همتراز و همپایه و هم افق با خود واجب باشه، و اگر خود واجب شد دیگه بسیط میشه، دیگه ماهیت نداره، نقص نداره، بیچارگی نداره، و حال اون که ممکن هزار و یک بیچارگی داره، این ممکنات رو که نمیتونه بگی واجبه، با این همه بیچارگی و با این همه کاستی و با این همه نقایص و قوت و امکان و هزار درد بی درمان. چرا ولا قوام لما سواه الا بهی لما مره، باز در همون مباحث تشکیک وجود، لما مره ان حقیقت الوجود لا نقص لها، به خاطر این که گذشت که حقیقت وجود لا نقص لها، این کاستی نداره، و انما یلحقهم نقص لعجل المعلولیه، کاستیش به خاطر معلولیتشه، یعنی وقتی که به مرحله فعل و اثر واجب میرسه کاستی پیدا میکنه، و الا در مرحله ذات و صفات واجب کاستی نداره، حقیقت وجود کاستی نداره. و ذالکه، خب حالا چرا معلول کاستی پیدا میکنه؟ چرا خود حقیقت وجود نباشه؟ چون خب معلول همتراز با علت نیست. و ذالکه که معلولیت کاستی میاره، بیانش این علتش اینه، لأن المعلول لا یمکن ان یکون فی فضیلت الوجود مساویا لعلته، چون معلول که نمیتونه همپایه با علت باشه، فلولم یکن الوجود و مجعولا زاقاهرن یوجده و یحصله کما یقتضیه لا یتصور ان یکون له نحو من القصور. پس اگر این وجود فعل و اثر که الان مورد بحث ماست و میخوایم بگیم قوامش به واجبه، این اگر مجهول یه وجود قاهر و کامل و قالبی که واجبه نباشه که همون حقیقت وجوده، چه یوجده و یحصله که موجد او باشه و محصل او باشه، کما یقتضیه چنان که وجود قاهر و کامل که وجود واجبه مقتضی وجود فعل و اثر و ممکنه. وجود واجب اقتضا میکند وجود فعل و اثر را که ممکن باشه، ولیکن باید توجه داشت که این اقتضا اقتضاء اشتیاقی است نه اقتضاء احتیاجی. سایه معشوق بر عاشق اگر افتد چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. اون اشتیاق به ممکنات داره، یعنی میخواد کمالات خودش رو در آینه وجود ممکنات به منصه ظهور و بروز برسونه. این اقتضا اقتضای احتیاجی نیست که احتیاج داشته باشه به ممکن، نه، این اقتضای اشتیاقی است، اشتیاق داره به ممکن، دوست می‌دارد ممکن رو. کما یقتضی. خب اگر وجود فعل و اثر مجعول نباشه، معلول نباشه، وابسته به واجب نباشه، معناش اینه که حقیقت وجود باشه. لا یتصور ان یکون له نحو من القصور، این دیگه میشه خود حقیقت وجود، این دیگه کاستی نخواهد داشت. چرا کاستی نداره؟ لأن حقیقت الوجود کما علمت بسیطتون لا حد لها ولا تعین الا محض الفعلیت والحصول. به خاطر اینکه حقیقت وجود چنان که در مقدمه اول دانستی بسیط است، حدی و ماهیتی که تعین باشه نداره غیر از همون فعلیت و حصول و وجود و کمال. چرا؟ و این دلیل بساطت وجوده. و الا لکان فیه ترکیبون او لهو ماهیتون غیر الموجودیه. و الا اگر حقیقت وجود بنا باشه بسیط نباشه، حد داشته باشه، ماهیت داشته باشه، تعین داشته باشه، این مرکب خواهد بود و یک ماهیتی اضافه بر وجود و موجودیتش پیدا خواهد کرد. و حالا که ما داریم میگیم وجود، صحبت از حقیقت و ماهیت دیگری غیر از وجود به میان نمیاریم. خب وقت مر ایزن و باز در همون مباحث امور عامه گذشته که ان الوجود ازا کان معلولا کان مجعولا به نفسه جعلا بسیطا و کان ذاته به ذاته مفتقرا الى جائلن و هو متعلق الجوهر و ذات به جائلهی. وجود اگر معلول شد، فعل و اثر شد، این دیگه نتیجه است که چرا گفتیم قوام فعل و اثر به واجبه. این دیگه نفسش و ذاتش مجعول خواهد بود به جهل بسیط، که همون مرتبه کامله که حقیقت وجود و واجب باشه اون رو به جهل بسیط یه مفعولی ایجاد فرموده. و کان از ذاته به ذاته و ذات به ذاتهش مفتقر و محتاج به جائل میشه که همون مرتبه کامله باشه. و معلول جوهر و ذاتش متعلق و متقوم و وابسته به جائلش میشه که همون حقیقت وجود و مرتبه کامله و واجب باشه. فاذن قد ثبت و تزه ان الوجود اما تام الحقیقه واجب الهویه و اما مفتقر الذات الیه متعلق الجوهریه. پس بنابراین ثابت شد و واضح شد که وجود دو قسمه، یا کامله و واجب وجودش و یا محتاج از ذاتش به واجب و وابسته از جوهرش به واجب. و علا ایل قسمینه یثبتو یا یثبتو و یتبینو ان وجود الواجب غنی الهویت اما سوا. پس در صورت هر دو قسم ثابت میشه و روشن میشه که وجود واجب بی نیاز است در وجودش از ما سواست، یعنی واجب ثابت میشه، و هازا هو ما اردناهو، و این اثبات واجب همون چیزی بود که ما در صددش و در پیش بودیم. حالا در صفحه 14 حاشیه شماره 3 همون جایی که شروع میشه تقریر برهان صدیقین، علامه طباطبایی قدس سره رو یکی از ابتکاراتشون در همین برهان صدیقینه که ایشون یه نظریه ابتکاری دارن که حالا انشاءالله فردا.